ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. 70 خبرنگار در سال 2013 در سراسر جهان کشته شدند. آمریکا، ناتو و شورای امنیت انفجار در روسیه را محکوم کردند. مایکل شوماخر، قهرمان سابق اتومبیل رانی جهان، به کما رفت. کمیته حمایت از خبرنگاران میگوید 70 خبرنگار در سال 2013 در سراسر جهان کشته شده اند. به گزارش آسوشیتد پرس، 29 تن از این خبرنگاران در جریان پوشش جنگ داخلی سوریه، 10 تن در عراق، 6 تن در مصر و 5 تن در پاکستان جان خود را از دست داده اند. رابرت ماهونی، معاون کمیته حمایت از خبرنگاران، میگوید خاورمیانه به میدان قتل خبرنگاران تبدیل شده است. وی خواستار اعمال فشار بر دولت‌ها و گروه‌های مسلح برای احترام به موقعیت غیر نظامی خبرنگاران و تعقیب و مجازات عاملان مرگ خبرنگاران شد. وزارت خارجه آمریکا، ناتو و شورای امنیت سازمان ملل انفجار تروریستی روز یکشنبه در یک ایستگاه قطار در شهر ولگاگراد که پیش از این استالینگراد نام داشت را محکوم کردند. به گزارش رویترز، دست کم 16 نفر در این انفجار انتحاری کشته و 10 نفر زخمی شدند. پس از انفجار در یک ایستگاه پلیس در قفقاز شمالی، این دومین حمله تروریستی در روسیه ظرف 3 روز گذشته است. پیش از این جدایی طلبان چچن تهدید کرده بودند در آستانه برگزاری مسابقات المپیک زمستانی 2014 در شهر سوچی روسیه دست به حملاتی جدید خواهند زد. این مسابقات 6 هفته دیگر آغاز خواهد شد. مایکل شوماخر، ورزشکار آلمانی و قهرمان پیشین مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1، روز یکشنبه در جریان اسکی در کوههای آلپ دچار سانحه و ضربه مغزی شد. به گزارش خبرگزاری ها، مقامات بیمارستانی در شهر گرنوبل فرانسه اعلام کردند که وضعیت مایکل شوماخر که دچار صدمه از ناحیه جمجمه شده وخیم است و او در کما به سر می‌برد. پزشکان گفتند آقای شوماخر 44 ساله نیاز به عمل فوری مغز و اعصاب دارد. مایکل شوماخر که سال 2012 از مسابقات حرفه‌ای کنارگیری کرد، با ثبت رکورد 91 پیروزی موفق ترین راننده مسابقات فرمول 1 به شمار می رود. هنوز خبر جدیدی از سوی پزشکان درباره آخرین وضعیت جسمانی مایکل شوماخر اعلام نشده است. در اینجا و در پایان این بخش خبری، از شما دعوت می کنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به مجله هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. این روزها از مجلس شورای اسلامی گرفته تا رسانه ها، بحث بودجه سال 1393 داغ است و همه در مورد منابع تامین بودجه 783 هزار میلیارد تومانی و شیوه هزینه آن حرف میزنند. اما از این مبلغ چه مقدار بودجه به زنان اختصاص پیدا کرده است؟ در بررسی بودجه تعیین شده مشخص می شود که رقم بودجه که دولت 11 برای معاونت امور زنان و خانواده در نظر گرفته 8 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 8% رشد داشته. به شورای فرهنگی اجتماعی زنان 1.3 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و اعتبار بیمه زنان خانه‌دار با اولویت زنان متأهل سرپرست خانوار 15 میلیارد تومان تعیین شده است. ارتقای توانمندسازی زنان و تحکیم بنیان خانواده نیز بودجه بالغ بر 6.4 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده. اما بلافاصله پس از انتشار جزئیات بودجه، شهلا میرگلوبیات عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به تقسیم بودجه از سوی دولت اعتراض کرد و گفت در بودجه ارائه شده از سوی دولت سهم زنان به خوبی لحاظ نشده و تحقق برنامه‌های ماده 230 برنامه پنجم توسعه نادیده گرفته شده است. ماده 230 برنامه پنجم توسعه طرح اقدام در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه زن و خانواده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد اما معتقد است که در تقسیم بندی بودجه در بیشتر کشورهای پیشرفته توجه ویژه‌ای به زنان می‌شود.
از اون جهت که بنا به ساختار فعلی جوامع، زنها در معرض آسیب‌پذیری بیشتری هستند و از طرفی امکانات به طور تاریخی برای اونها کمتر منظور شده، برای اینکه این شکاف عدم مساوات توزیع امکانات از بین برود، یک سیاست‌هایی رو در نظر میگیرن و در چارچوب اون سیاست ها یک مؤسساتی فعالیت میکنن. اون فعالیت ها خب خدماتی رو عرضه میکنن که بیشتر زن ها استفاده میکنن. طی بررسی هایی که شده نشون داده میشه که نابرابری در عرصه آموزش، پرورش و حتی بازار کار وجود داره و برای اینکه این شکاف ها بیشتر نشه بلکه کمتر بشه و زن ها به عنوان بخش مهمی از جامعه، 50% جامعه، بتونن در بازار کار و سایر شئون جامعه فعال باشن، قاعدتا این منابع به کار برده میشه برای اینکه اون شکاف ها پوشیده بشه.
شاهین دکتر مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم با نوشتن یادداشتی در صفحه فیسبوک خود در این بحث و گفتگو شرکت کرده و خطاب به کسانی که نسبت به تقسیم بودجه میان زنان و مردان اعتراض داشتند نوشته است که حل مسائل عمومی جامعه بر بهبود وضعیت زنان نیز تاثیر گذاشته و آن را متاثر میکند. به گفته مولاوردی نباید با خطکشی های رایج بودجه را زنان و مردانه کرد و فقط 8 میلیارد آن را به زنان و خانواده و بقیه را متعلق به مردان دانست. اما احمد علوی دیدگاه حاکم بر ایران را مانع رعایت عدالت در تقسیم بودجه می‌داند و می‌گوید
خب بنا به دیدگاه حاکم، زن به عنوان مادر و در چارچوب خانواده با تعریف حقوق مدنی جایگاهش مشخص میشه. بنا به همین حقوق مدنی رئیس خانواده مرده و زن تحت ریاست اوست. خب این نگاه خودش رو در توزیع منابع حتی در سطح کلان هم نشون میده. بنابراین عجیب نیست که اگه میبینیم فرضاً در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه که منابعی رو در اختیار زنان میگذاره، میبینیم که این تا الان اجرایی نشده. خب این نمیتونه بدون دلیل باشه. یا حتی قرار بوده یک مؤسسات و دستگاهایی رو به اصطلاح ایجاد بکنن برای استفاده از اون منابع، این ایجاد نشده. خب این بی‌ارتباط نیست با اون نگاه یا اون به اصطلاح نظرگاهی که حاکم در سطح حقوق مدنی و در سطح بودجه بازتاب پیدا میکنه. بنابراین موقعی که بودجه اساساً یک نگاه ایدئولوژیک حاکمه بشه، وقتی میخوان منابع رو تقسیم بکنن، زن رو تو چارچوب خانواده میذارن و به حساب اون نگاه میکنن. و بنابراین عجیب هم نیست حتی وقتی قرار است که فرضاً این یارانه‌های نقدی پرداخت بشه، یارانه نقدی پرداخت میشه به رئیس خانواده، یعنی پدر خانواده.
با همه اینها شرط اینکه منابع بودجه به طور یک دست و عادلانه در میان همه مردم توزیع و مصرف شود چیست؟ احمد علوی پاسخ میدهد.
بنا به نظریه‌ای که معروف به نظریه بحران نمایندگی یا کشمکش نمایندگی، کسی نمیتونه حقیقتا نماینده کسی دیگه ای باشه و بنابراین دولت یا مؤسسات دولتی نمیتونن نماینده زنها باشن حتی اگر بهترین کوشششون هم بکنن. بنابراین توصیه میشه که این جامعه مدنی، اون بخشش که مربوط به زنان، یعنی سازمانهای مستقل زنان یا مؤسسات و سازمانهای مردم بنیادی که در چارچوب زنان کار میکنن، اینها مستقل هستن از دولت و از بخش خصوصی. میبایست با ایجاد شبکه مربوط به زنان بتونن نظرات اونا رو تنظیم و جمع‌بندی بکنن و هم در به اصطلاح پیشنهاد بودجه نقش داشته باشن و هم در نظارت بر اون، چون ممکنه خب پیشنهاد بشه بودجه مناسبی هم تهیه بشه، ولی که این اجرایی نشه. چرا؟ به خاطر اینکه این بودجه ها در ایران معمولا مبهمه و در نهایت این مردان هستن که بودجه رو تفسیر میکنن. خب اگر پیشنهاد مشخصی نیاد و اگر این پیشنهاد نظارت نشه از طرف جوامع مدنی مربوط به زنان، قاعدتا اون منابع متوازن توزیع نمیشه و این شکاف نابرابری همواره وجود خواهد داشت.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کارشناسان ورزش زنان خوشحالند بعد از 4 سال طوفانی وزیر ورزش و جوانان یک بار دیگر رباب شهریان را به عنوان معاون امور بانوان این وزارتخانه انتخاب کرد و به دوران پرحاشیه فعالیت مرجعی اکبرآبادی در این سمت خاتمه داد. محدودیت‌های فراوان از لحاظ رعایت حجاب مهمترین بخش عملکرد خانم اکبرآبادی در زمان تصدی این معاونت بود. از آخرین موارد میتوان به 2 بار حذف تیم کاتای زنان ایران در مسابقات بین‌المللی به دلیل پوشش غیر استاندارد اشاره کرد. در خرداد ماه گذشته نیز الهام مصادات اسقری شناگر زن ایرانی که موفق شد با 18 کیلومتر شنا در آب‌های دریای خزر رکورد شنا در آب‌های آزاد ایران را بشکند، اجازه ثبت رکوردش را به واسطه دخالت خانم اکبرآبادی پیدا نکرد. فرناز اسماعیل زاده دارنده مدال طلای مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا نیز تنها ساعتی قبل از پرواز به مسابقات جهانی داخل سالن این رشته در کره جنوبی با تماس تلفنی از سوی مقامات فدراسیون کوهنوردی با خبر شد که با دستور مستقیم خانم اکبرآبادی از حضور در این مسابقات باز مانده است. اکبرآبادی پیش از آن نیز تیم بسکتبال بانوان ایران را تیمی اضافی توصیف کرده و فعالیت زنان در دورشته کیک بوکسینگ و موی تای را به دلیل آنچه مغایرت با شأن زن مسلمان خوانده بود ممنوع اعلام کرده بود. اکبرآبادی 4 سال پیش جایگزین رباب شهریان شده بود و حالا وی بار دیگر به جایگاه قبلی خود بازگشته است. نسرین افضلی فعال مسائل زنان ساکن آمریکا دوران مسئولیت مسئولی اکبرآبادی را بدترین دوران ورزش زنان ایران می‌داند و می‌گوید
به نظر من که بزرگترین اتفاقاتی که میتونست برای ورزش زنان بیفته برای اینکه مدیریت قبلی نه تنها مدیریتی نداشت بلکه ردی بود برای ورزش زنان و میشه گفت با قطعیت که ضعیف‌ترین مدیر ورزش زنان بوده در تمام دوران بعد از انقلاب. و خب تقریبا میشه گفت بخش بزرگی از اتفاقات خوبی که قبل از ایشون افتاده بود و از بین بردن و عقب برگردوندن، ما فرصت خیلی زیادی را از دست دادیم در سطح ملی و بین المللی. و خب حالا با برگشتن مجدد خانم شهریان به این سمت میشه امیدوار بودش که بعد از مدتی دوباره ورزش زنان به همون مسیر صعودی که قبلا داشت بتونه برگرده و ادامه بده.
رباب شهریان در دوران مدیریتش در ورزش بانوان از بازوهای اجرایی خوبی نیز بهره می‌برد. از جمله رابطه خوبی با خدیجه سپنجی مسئول وقت فوتبال بانوان داشت. کارشناسان ورزش زنان امیدوارند که در دوره کاری جدید شهریان باز هم از نیروهای کارآمد برای مدیریت رشته‌های مختلف ورزشی بانوان بهره گیرد. نسرین افضلی اما آینده دشواری را پیش روی شهریان پیش‌بینی می‌کند.
این درسته که خانم شهریان به تنهایی باعث اون تغییرات مثبت در ورزش زنان نشدن، ولی در کل باید نظر داشته باشیم که مدیریت امور زنان در همه بخش‌ها و به خصوص بخش ورزش خیلی محدودیت بیشتری نسبت به مردان داره. اگه بخوایم حوزه اختیارات یک مدیر ورزشی رو با اندازه زمین فوتبال نظر بگیریم، اول قسمت زنان میتونه یک مربع 1:1 اعمال نظر کنه، برای اینکه خیلی خیلی بیشتر از بخش مردان تحت نظر هستن، تحت کنترل هستن و محدودیت خیلی بیشتری دارن. بنابراین ما هم در همون حد باید انتظار داشته باشیم، چون حوزه ورزش زنان خیلی حوزه حساسی هستش. بحث حجاب به شدت توش مسئله ایجاد میشه و شده. از اولی که ورزش زنان بعد از انقلاب شروع کرد به رشد همیشه این مشکل بوده و خب قدم به قدم ورزشکاران و مسئولان ورزش جلو رفتن. بنابراین نمیشه خیلی خیلی زیاد انتظار داشت، ولی باز مسلما از اون شدت نگاه ایدئولوژی که در مدت مسئولیت خانم اکبرآبادی بود حتماً کم خواهد شد.
تحصیلات رباب شهریان مدیریت تربیت بدنی است و کارش را از انجمن آمادگی جسمانی آغاز کرده و در آغاز دهه 80 و در دوران ریاست محسن مهرعلی زاده بر سازمان تربیت بدنی مدیر انجمن‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی شد. خانم شهریان شهریور 90 عضو کمیته ورزش بانوان شورای المپیک آسیا شد. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.